16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 24 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از همراهی شما با رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو حتما همراه ما بمانید. در روزی که سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در صدر خبرهای جهان است. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنگام شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعتی را در بیمارستان گذراند، خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده، اما حالش خوب است. بنابر این گزارش، یکی از حاضران در همایش هم کشته و دو نفر دیگر هم به شدت مجروح شدند. به گفته پلیس مخفی ایالات متحده، فرد مظنون به تیراندازی که در یک بلندی در بیرون از محل گرد همایی مستقر بود، با شلیک ماموران کشته شد. FBI نام او را تامس ماتیو کروکس اعلام کرد. تحقیقات درباره دلایل و انگیزه های این تیراندازی جریان دارد. این آخرین گرد همایی انتخاباتی دونالد ترامپ پیش از کنوانسیون سراسری حزب جمهوری‌خواه بود که قرار است فردا برگزار شود. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این واقعه را محکوم کرد و گفت خشونت هیچ جایی در آمریکا ندارد. ساعتی بعد، کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده است. رؤسای جمهور پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون و همچنین شمار زیادی از اعضای ارشد هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز این خشونت را محکوم کردند. شماری از مقام‌های بین‌المللی از جمله نخست وزیران بریتانیا، اسرائیل و ژاپن هم با محکوم کردن این تیراندازی از اینکه دونالد ترامپ در سلامت است ابراز خرسندی کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان وزیر دادگستری و دفتر ریاست جمهوری آرژانتین مبنی بر دست داشتن ایران در انفجار آمیا را محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین از مقام‌های آرژانتین خواست که از سناریوهای به گفته او ایران ستیزانه پرهیز کنند. در روزهای اخیر و در آستانه 30 سالگرد انفجار در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین که 85 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور بار دیگر بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این پرونده تاکید کردند. آرژانتین همچنین روز گذشته گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به روابط نزدیک این گروه با جمهوری اسلامی اشاره کرد. فروردین امسال دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را حکومتی تروریست و مسئول انفجارها اعلام کرد. جام ملت‌های اروپا به سکوی پایانی رسید. امشب در دیدار نهایی مسابقات، تیم‌های انگلیس و اسپانیا در برلین به مساف هم خواهند رفت. سه شیر که در دوره قبل هم به فینال رسیده بود، امیدوار است برخلاف 3 سال پیش این بار با جام قهرمانی به خانه بازگردد. بازی خوب این تیم در دیدار نیمه نهایی مقابل هلند، طرفداران انگلیس را به پیروزی این تیم امیدوار کرده است. در سوی دیگر میدان، اما اسپانیایی حضور خواهد داشت که تا این مرحله بهترین تیم مسابقات بوده و با در اختیار داشتن ستارگان جوانی همچون لامین یامال و ویلیامز و گلزن سرحالی همچون دنیل مو به دنبال 4 قهرمانی در مسابقات یورو است. یامال که دیروز 17 ساله شد، در صورت حضور در بازی امشب جوانترین بازیکن حاضر در فینال یورو خواهد بود. او پیشتر رکورد جوانترین بازیکن تاریخ یورو و جوانترین گلزن این مسابقات را هم به خود اختصاص داده بود. دیدار رده‌بندی کوپا آمریکا بامداد امروز بین تیم‌های اوروگوئه و کانادا برگزار شد. دیداری که تا دقیقه 92 با نتیجه 2-1 به سود کانادا ادامه داشت، اما با گل دیرهنگام لوئیس سوارز به تساوی و ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی اوروگوئه توانست 4-3 کانادا را شکست داد و به مدال برنز مسابقات دست یابد. به این ترتیب کانادا، یکی از میزبانان مشترک دوره بعدی جام جهانی، در نخستین حضورش در مسابقات کوپا آمریکا به مقام 4 دست یافت. دیدار پایانی این مسابقات هم فردا صبح بین آرژانتین و کولومبیا برگزار خواهد شد. و نوواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراس گارفیا امروز از فینال مردان تنیس ویمبلدون را برگزار می‌کنند، رقابتی که تکرار دیدار پایانی سال گذشته است. سربیناتور که حدود 1 پیش و به دنبال پارگی مینیسک زانوی راستش پای خود را به تیکا جران سپرده بود، در صورت پیروزی در مسابقه امروز علاوه بر کسب جایزه 2,700,000 پوندی به رکورد افسانه‌ای قهرمانی در 25 گرند اسلم هم دست خواهد یافت. از سوی دیگر رقیب جوان اسپانیایی که سال قبل در یک غافلگیری موفق شد شده بود نوله را شکسته است، امیدوار است امسال هم بتواند این مهم را تکرار کند. اما دیروز و دیشب قهرمانی در دو بخش دیگر مسابقات به تنیسورهایی از جمهوری چک رسید. در فینال انفرادی زنان باربورا کریچیکووای 28 ساله با پیروزی 2-1 مقابل جزمین پاولینی ایتالیایی برای نخستین بار قهرمان ویمبلدون شد و نام خود را بر روی جام قهرمانی حک کرد. در بخش دو نفره زنان هم کاتژینا سینیاکووا از جمهوری چک به همراه تیلر تاونزند آمریکایی 2-0 حریفان کانادایی و استرالیایی را پشت سر گذاشت و قهرمان شدند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا و نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور. اعلام آرای تفکیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران از سوی ستاد انتخابات کشور و تأثیر باغبانی بر سلامت انسانها. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب، موضوع سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و نامزد کنونی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در آبان سال جاری، همچنان در صدر اخبار خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی است. مهران کریمی نگاهی داشته بر آنچه که گذشت.
عصر شنبه در جریان گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در پنسیلوانیا، صدای تیراندازی و هجوم ناگهانی پلیس مخفی و محافظان دونالد ترامپ به سمت او. آقای ترامپ سرش را به زیر می کشد و در حین این که ماموران سعی در خارج کردن او از صحنه را دارند، دستان مشت کرده خود را بالا می برد. در تصاویر منتشر شده از آقای ترامپ، خون روی گونه و گوش راستش مشهود است. دونالد ترامپ مدت کوتاهی پس از این سوء قصد از بیمارستان مرخص شد. نامزد جمهوری خواهان بعداً در حساب شخصی خود در شبکه ایکس اعلام کرد که یک گلوله قسمت بالایی گوش راست او را سوراخ کرده. بامداد یک شنبه امروز اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هویت مهاجمی که به سمت آقای ترامپ تیراندازی کرد را توماس ماتیو کروکس 20 ساله اعلام کرد. آقای کروکس در جریان درگیری با محافظان و سرویس مخفی کشته شد. FBI در این حال حمله به آقای ترامپ را تلاش برای ترور خوانده. سرویس مخفی آمریکا هم اعلام کرده که یک مرد مسلح و حداقل یک نفر از جمعیت حاضر کشته شدند و دو نفر دیگر از شرکت کنندگان به شدت مجروح شدند. سوراب شارما، رئیس سازمان غیر انتفاعی American Moment و از حامیان آقای ترامپ، میگوید چرخاندن سر او در حین سخنرانی احتمالاً جانش را نجات داده.
کمتر از 10-12 متری با او فاصله داشتم. در قسمت ویژه نشسته بودم. ترامپ یک سری داستان در مورد نموداری مربوط به مهاجرت تعریف می کرد و در مورد کارنامه خودش و بایدن توضیح می داد. خدا را شکر به خاطر آن نمودار جان سالم به در برد، چرا که فکر می‌کنم به خاطر چرخش سرش به چپ و راست در حین توضیح دادن چیزهایی که روی آن نمودار بود که اولین گلوله از کنار سرش رد شد. تصویر یکی از گلوله‌هایی که از کنار سرش عبور می‌کنه وجود داره. من فکر می‌کنم تنها دلیلی که او امروز زنده است وجود نمودار در تلویزیون بود که باعث شد سرش رو بچرخونه.
لحظاتی پس از سوء قصد به جان دونالد ترامپ، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی این حادثه را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن این اتفاق گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جایی ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفت که فرانسه در شک و خشم مردم آمریکا شریک است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمله را نفرت انگیز خواند. فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن خواستار مقاومت قاطع در برابر هر نوع خشونتی شد که دموکراسی را به چالش می‌کشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم برای دونالد ترامپ آرزوی بهبودی سری را کرد. بابی مکدونالد، مأمور بازنشسته سرویس مخفی آمریکا، به رویترز در مورد اقدامات آتی که ممکن است از سوی سرویس مخفی آمریکا برای جلوگیری از اتفاقی مشابه صورت گیرد میگوید:
شما باید به خاطر داشته باشید که ترامپ یه رئیس جمهور سابقه، بنابراین تیمش به تمام امکانات محافظتی دسترسی نداره، امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهوره. تیم محافظتی خودشو داره که همه جا همراهیش میکنن. به همین خاطر فکر میکنم جنبه‌هایی از این حادثه وجود داره که قراره بررسی بشن. گزارش‌های عملیاتی بررسی میشه تا مشخص بشه دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. دفعه بعد سرویس مخفی چه کاری میتونه بهتر انجام بده.
این اولین بار پس از ترور رونالد ریگان رئیس جمهور وقت در سال 1981 است که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هدف سوء قصد قرار میگیرد.
مهران کریمی گزارش میداد: سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت پنسیلوانیا البته گمانه هایی هم درباره تأثیر احتمالی این رخداد بر نتیجه انتخابات پیش رو به دنبال داشته. این موضوعی هست که در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان تحلیلگر سیاسی در ایالات متحده آمریکا مطرح کردم و تحلیل آقای کاتوزیان رو جویا شدم. امیر مصدق کاتوزیان:
در نظرسنجی‌های مختلف می‌بینیم که یا ترامپ با 6% جلوه یا اینکه بایدن با 2%، یعنی خب یه تقریبایی توی نظرسنجی هست و این اتفاقی که افتاده بسیاری از تحلیلگرا پیش‌بینی می‌کنن که همدلی رو با ترامپ زیاد بکنه و به خصوص ما در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواه‌ها هستیم هفته بعد و چون این پیش بینی میشه که میزان حمایت مالی که بر اساس این اتفاق سوء قصد بشه برای ترامپ جمع کرد در اون گرد همایی مقداری خواهد بود که بتونه بهش کمک بکنه که بر بایدن شاید بتونه پیروز بشه، اما تا موقع رای گیری تعداد زیادی روز مونده و ماها مونده و حالا اینکه تا اون موقع چی اتفاق بیفته، چنان که میدونید در نزدیکی رای گیری بهتر میشه نظر داد، ولی اگر امروز قرار بود انتخابات صورت بگیره ترامپ شانس خیلی خوبی داشت برای پیروزی.
آقای کاتوزیان، جامعه آمریکا پیش از این هم به نحو کم سابقه ای دو قطبی شده بود. حالا با توجه به این اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داده، تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، برخی از زمزمه‌ها رو هم میشنویم از اینکه این وضعیت در داخل آمریکا، در جامعه آمریکا بدتر هم احتمالاً خواهد شد. تحلیل شما چیه؟
بله، برای اینکه همین الانم هوادارای دونالد ترامپ شروع کردن و دارن میگن که این دلیل اینکه این اتفاق افتاده این حملاتی بوده که بایدن و هواداراش به ترامپ میگردن که آدم خطرناکیه و این میتونه انگیزه ای شده باشه برای سوء قصد کننده. هیچ کسی البته نیت خوانی نمیتونه بکنه، ولی در سیاست چنان که میدونید از این دلایل استفاده میشه برای اینکه هر کی در دوران پیش انتخاباتی یه مطلبی رو به حساب خودش بگذاره و ازش استفاده بکنه در اون مسیر. بنابراین شکاف بوده و شکاف بیشتر هم خواهد شد.
هر زمانی که خبری از تیراندازی در آمریکا منتشر میشه، تقریبا همیشه درباره قانون حمله اسلحه هم در این کشور گفتگوها آغاز میشه، مخالفان و موافقان در این باره صحبت میکنند. به نظر شما این رخداد اخیر و سوء قصد علیه دونالد ترامپ چه تأثیری بر روی این قانون احتمالاً خواهد داشت؟
ببینید، دفعه آخری که یه همچین اتفاقی افتاد و موجب شد که قانون حمله اسلحه در موردش بیشتر بحث بشه، ترور ناموفق و سوء قصد ناکام رونالد ریگان بود و اگه یادتون باشه در اون زمان که رونالد ریگان جام به در برد، اما یکی از دستیاراش به اسم تام بریدی اتفاقی که براش افتاد اینه که تا آخر عمر معلول شد و رو صندلی چرخدار می نشست و خوام نمیتونست حرف بزنه. خانوادهش افتادن دنبال این که محدود کنن قانون حمل اسلحه و استفاده از اسلحه رو، با این که جمهوری خواه بودن و محافظه کار، چون همونطور که میدونید دموکرات ها بیشتر موافق با محدودیت حمل اسلحه هستن. میتونه دو مرتبه این موضوع مورد استفاده قرار بگیره، به اینه که در این مورد الان داره بحثای زیادی میشه و موضوع محدودیت حمل اسلحه و داشتن اسلحه.
شما به موارد پیشین سوء قصد ها به جان رؤسای جمهوری پیشین آمریکا اشاره کردید، به خصوص به مورد رونالد ریگان اشاره کردید. در اون مورد به ما بگید که بعد از اینکه سوء قصد علیه او انجام شد، این چه تأثیری بر سرنوشت سیاسی آقای ریگان گذاشت یا بر روی میزان مقبولیت او آیا تأثیری داشت؟
اثری هم اگر داشته بوده باشه کوتاه مدت بوده در مسیر اینکه همدلی ایجاد بکنه برای رونالد ریگان، ولی همدلی که ایجاد کرد برای جان بریدی که دستیار مطبوعاتیش بود، مسئول مطبوعاتی کاخ سفید بود، اون موقع خیلی بیشتر بود و بسیاری دنبال کارزاری که او برای محدود کردن حمل اسلحه و آزادی اسلحه را انداخت، او و خانوادهش بسیاری اون رو حمایت کردند، به خصوص در میان محافظه‌کاران که همیشه بیشتر موافق آزادی داشتن سلاح هستند.
گفتگوی من بود با امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
این رادیو فرداست.
ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در استانهای غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی در استانهای مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده است. بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای مأخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000، یعنی 44% آرا، در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد.
حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمک که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد. استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. مای ساتو هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که قرار است تا دو هفته دیگر جایگزین جاوید رحمانی شود که در 6 سال گذشته پرونده قطور از نقض حقوق بشر در ایران را گردآوری و تدوین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
حدود 2 هفته مانده تا پایان دوره کاری جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام شد که خانم مای ساتوی ژاپنی، گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران است. جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، 6 سال گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران برای سازمان ملل بود. این کنشگر برجسته حقوق بشر در این مدت با پرونده‌های مهمی چون پرونده آبان خونین 1398 و اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 روبرو بود و به جمع‌آوری و تدوین مستندات بسیاری درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران پرداخت. او پیش از آن نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌های سازمان ملل همکاری کرده بود. حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، درباره کارنامه جاوید رحمان در مدت مأموریت حقوق بشریش درباره ایران به ما میگوید:
جاوید رحمان شناخت بسیار عمیقی داشت راجع به اسلام و فقه اسلامی و به خاطر همین تا حد زیادی متمرکز شد روی مسائل حقوقی مربوط به قوانین ایران. تأکیدی که در گزارش‌های خودش داشت، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو مورد سوال قرار داد، کاری که گزارشگرهای ویژه قبلی نکرده بودند. در آخرین گزارش‌هاش مجموعه رویدادهایی که سال‌های اخیر در کشور روی داده میتونه جنایت علیه بشریت تلقی بشه، در گزارش‌ها ذکر شده بود، این بسیار اهمیت داره. علاوه بر اینکه خب در رابطه با مدت مأموریتش میتوانست گزارشگری داشته باشه، تأکید بر روی اتفاقاتی که در سال 67 روی داده بود و کشتار جمعی زندانیان داشت و آخرین تلاشش در واقع در این راستا بود و هست. و خب بعد از پایان مأموریتش در ارتباط با مسائل مربوط به کارگران فعالیتش رو ادامه خواهد داد.
پیش از آقای رحمان هم عاصم جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت از آبان سال 1395 بود که 1 سال بعد در سال 1396 به دلیل سکته قلبی درگذشت. پیش از او هم احمد شهید، دیپلمات و کنشگر حقوق بشر اهل مالدیو، از سال 2011 به مدت 5 سال عهده‌دار این سمت بود. این در حالی است که هر 3 گزارشگر قبلی حقوق بشر سازمان ملل تا پیش از خانم مای ساتوی در گزارش‌های خود همواره از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. گزارش‌هایی که مسئولان جمهوری اسلامی همواره آنها را دروغ، بی‌اعتبار یا در پی اهداف سیاسی توصیف می‌کنند. حالا مای ساتوی، دانش آموخته برجسته علوم اجتماعی در ژاپن، قرار است در پایان ماه ژوئیه امسال یعنی 2024 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران جایگزین جاوید رحمان شود. او یک کارشناس ممتاز حقوق کیفری است و در بین مدافعان حقوق بشر شهرت بسیار دارد. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است. مأموریت او هر ساله و به روال پیش در نشست شورای حقوق بشر در ژنو تمدید می شود. مقام ها و مسئولان حکومتی در ایران بارها گفتند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اگر مثل من به باغبونی علاقه دارید و گل و گیاه نگه می‌دارید و به باغبونی می‌پردازید، حتما از آرامشی که این فعالیت به شما میده لذت بردید و تأثیرش رو احتمالاً بر روی حال و هوا و سلامتتون تا حدی حس کردید. در همین باره اردشیر طیبی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرام‌بخش شناخته می‌شود، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می‌کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می‌کند که باغبانی می‌تواند تجربه‌ای چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می‌کند. او میگوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه میتوانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گلها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد، روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما دقایقی باقی مانده به مسابقه بزرگ ویمبلدون، مسابقه بزرگ تنیس ویمبلدون. کامبیز کراماتی اینجا با ماست. کامبیز، بدون معطلی بریم از تو بشنویم درباره آنچه که بعد انتظار داشته باشیم در ویمبلدون.
بله همون، همینجوری که گفتی، شاید حدود 3 4 دقیقه مونده تا آغاز فینال به اصطلاح انفرادی مردان ویمبلدون بین نواک جاکوویچ و کارلوس آلکاراس. دقیقاً تکرار فینال سال گذشته هستش. اون پارسال هم همین دو نفر به فینال رسیده بودن، منتها پارسال به اصطلاح کارلوس آلکاراس اسپانیایی جوان 21 ساله در یک بازی غافلگیرانه تونست سربیناتور رو شکست بده و قهرمانی رو از اون بگیره. امسال نواک جاکوویچ امیدواره که بتونه در واقع اون نتیجه رو جبران کنه به چندین و چند دلیل. اولا 37 ساله شده و دیگه خیلی فرصتی نداره برای ادامه در مقطع حرفه‌ای مسابقات تنیس. ثانیا خب جایزه مسابقات 2,700,000 پوند هستش امسال و از همه اینها مهم‌تر برای جاکوویچ شاید این باشه که مدت‌ها شاید بیشتر از 6 ماهه که جاکوویچ داره سعی میکنه یک گرند اسلم دیگر رو ببره که برسه به رکورد 25 گرند اسلم. 24 تا الان داره و این 25 اون رو که بگیره میشه تنها تنیسوری که چه در زنان چه در مردان که تونسته به 25 گرند اسلم برسه.
کامبیز، گفتی امسال جایزه ویمبلدون 2,700,000 پونده. بله. گفتی امسال، یعنی سالهای دیگه تفاوت داشته؟
بله، امسال مجموع جوایز رو کلا بردم بالا و مجموع جوایز ویمبلدون امسال به 50 میلیون پوند رسیده که برای قهرمانان انفرادی هر کدوم 2,700,000 پوند هستش و برای نفر دوم 1,400,000 پوند.
خوش به حالشون. بسیار خوب. خیلی خیلی ممنونم کامبیز کراماتی، همکارم بود که درباره آنچه که در ویمبلدون، مسابقات معروف تنیس ویمبلدون، اتفاق خواهد افتاد برای ما توضیح میداد. اما در اینجا به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و یادآوری میکنم که اگر خواستید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو ببینید، حتما به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما بمانید. اوقاتتون خوش.